اون چی که دارم نقل میکنم همه مستند به گفته های مورخان علم و تمدن غربی است، خود طرف غربی ان اروپاییه و مسیحیه و حتی متأثر علیه اسلامه. من هیچی سعی کردم غیر از خودم از خود اینا نقل کنم که حالا منابعش هم در جلسه دیگه گفتم به شما عرض خواهم کرد. میگه احیاء آثار کلاسیک لاتینی و یونانی منتها با قرائت اسلامیش، همین که به نام اومانیزم در ایتالیا میگن شروع شد، باز در اثر ترجمه ها. و نقل میکنه جمله رو از برنارد شارتری که میگه ما کوتوله هایی هستیم که بر شانه قول ها ایستادیم، که آثار کلاسیک رومی، شاعرانی مثل لوکانوس، هوراس، ویرژیل، فیلسوفان اخلاق و بلاغت مثل سیسرون و سنکا، و آثار ارسطو و شارحان یونانی و شارحان مسلمانش. و بعد میگه تمام اینا از حقوق روم تا الهیات و طبیعیات و فلسفه افلاطون و ارسطو تا ادبیات کلاسیک روم، همه را ما مدیون مترجمان جهان اسلام هستیم. اگر اونها اینا رو ترجمه نکرده بودن به زبان عربی، امروز متون یونانیش به دفتر ما نیست. ما از اون متون عربی اینا رو همه را ترجمه کردیم به زبان لاتین و داریم. حتی از طریق شرح متفکران مسلمان، یعنی حتی ارسطو و افلاطونی که غرب باش آشنا شد، اینا همه را از طریق شرح و حواشی مسلمانان، فلاسفه و حکما اسلامی باش آشنا شد. ولذا در خیلی از موارد میگن این چیزی که به نام ارسطو و افلاطون ما میشناسیم بخشش معلوم نیست واقعا مال اونا باشه، احتمالاً بخشش از اینا حرفاییه که شارحان عربیه ارسطو و افلاطون ما به خورد ما دادن به اسم ارسطو و افلاطون. ما نمیتونیم مطمئن باشیم کدوماش واقعا میراث و تراث یونان قدیم و روم قدیم هست و کدوماش نیست، ولی چاره نداریم چون همین مقدارش هم از دست اینا به ما رسید. یعنی حتی اروپا با گذشته خودش از طریق مسلمان آشنا شد. اینا کم کم منابع جدیدی بود که در کنار کتاب مقدس و انجیل در غرب مطرح شد. اول نمیفهمیدن خطر این حرفا رو، حتی کلیسا متوجه نبود. کلیسا فکر میکرد که خب حالا علوم دیگه علوم نیست و ادبیات و ایناست، عیب نداره، حالا اینا هم میاد کمک میکنه به رشد ما و فلان. اینا نمیفهمید که اینا با در یک پروسه طولانی ریشه الهیات کلیسا و تفکر مسیحی رو خواهد زد. اینو متوجه نبودن تا یه مدتی. لذا کلیسا اون اوائل جلوی اینو نگرفت، حتی تو مدارس خود کلیسا ساخته شد. چون دانشگاه‌های جدید غرب تقریبا عمدترین قدیمی‌ترین‌هاشون اول همون مدارس روحانی بودن، دانشگاه‌هایی بودن زیر نظر کلیسا که بعداً مستقل و منفرد شدن، کم کم سکولاریزه شدن دانشگاه‌ها و شدن دانشگاه‌های امروز و علوم به اصطلاح جدید. و باز اینجا میگه که ما اول فکر می‌کردن که این بست منابع نه تناقض، و لذا کم کم در اثر ترجمه نقطه چهارم، اتفاق چهارم، میگه اوائل که توی علوم مثلا توی هیئت و نجوم و ریاضیات و پزشکی و مکانیک هیئت این چیزهای ترجمه میشد از جهان اسلام میامد، ما خطری نمیدیدیم در این مسائل. بود حالا اینا علم دیگه، علم ابزاری و تجربی و کاربردی است، ترجمه میشه، ما هم استفاده میکنیم تو غرب. بعد کم کم دیدیم حقوق اسلامی داره ترجمه میشه به میاند، شریعت، حقوق انسان، حقوق بشر با سبقه دینی، و از اون مهمتر الهیات عقلی داره ترجمه میشه به میاند. یعنی تحت عنوان حکمت ارسطو و افلاطون و کیوکی با حواشی و شروحی که شراح و معلقین مسلمان بهش زدن و به علاوه متون حکمت و فلسفه و منطقه که از جهان اسلام مستقیما تولید شده و داره میاد، بعد از یه مدتی که اینا هم ترجمه شد، یه عده خوندن و آموختن رفتن، بعد از یه مدتی کلیسا دید که مثل که این ترجمه ها یکم خطرم داره، یه بوایی داره میاد، ما باید مواظب باشیم. از این وقت گفتم که در حوزه ترجمه، در حوزه الهیات، در حوزه علوم عقلی و در حوزه حقوق باید روش دقیق شد. خوبم تشخیص دادم. کم کم در مدارس شهری و اروپایی و دانشگاه‌های جدید گرایش عقل‌گرا تقویت شد تحت تأثیر ترجمه از جهان اسلام. اینا خیلی چیزای کلیدی ها، خیلی مهمه اینا. میگه نه تنها در این که عقل‌گرایی چیزی به نام عقل‌گرایی دینی از جهان اسلام ترجمه شد و آمد، و بعد کلیسای مرتبه دید
مسلمانات تو تمام مسائل کائنات الهیات طبیعیات همینطور هی دارن فکر میکنن، تولید میکنن، حرف میزنن و هیچ جای هم دینشون رو کنار نمیذارن، هیچ جا دینشون در خطر نمیفته. این علوم جدیدی که آقایون میگن جدید مطرح تو جهان اسلام، این همه کاشف و مخترع و آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها، دین تضعیف نشده در جهان اسلام، تقویت شده و اینا زیر سایه دین دارن گسترش پیدا میکنن. این چه دینیه که در تمام این حوزه ها یا حرف داره یا میدون باز گذاشته برای حرف زدن؟ این قنا و دینامیزم در اسلام چیست که در مسیحیت نیست، در ادیان دیگه هم نیست؟ بعد یه مرتبه این سوال مطرح شد که خب این عقلیات، مباحث عقلی و الهیاتی که داره از جهان اسلام ترجمه میشه، اینا تضاد داره با حرفایی که ما کلیسا میزنیم به مردم، با تفاصیلی که از انجیل میدیم، با این مقدسات کلیسا و کشیشی نامنافات داره. چیکار باید بکنیم؟ این اولین باری است که سوال و استکاک ایجاد میشه. بعد میگه در کنار اون، حتی این خیلی این جالبه، چیزی است که امروز تحت عنوان جوهر اصلی سرمایه‌داری غرب ماکس وبر میشموره، بحث دیوان سالاری رو مطرح میکنه. دیوان سالاری به معنی مدیریت عقلانی جامعه، یعنی هزینه و سود را سنجیدن، ببینید کجا نظام اجتماعی و مدیریت شهری کجاش نشتی داره، درستش کن، فکر کن، فکر کن درستش کن با تجربه و نگاه به خارج، که حرف بسیار درستی است، مطابق همون معنی که گفتم، بدون انکار وحی و اخلاق در طول اونا، نه در تعارض با اونها. ولی غرب واقعا چاره نداشت. غرب ببینید هر وقت خواست بره سراغ عقل و تجربه و جامعه سازی و نوع اندیشی، هی میخورد به الهیات کلیسا، مثل که توی یک قفس تنگی گذاشتنش، به هر طرف میخواست نگاه کنه سرش تقیم خورد به این میله های قفس ذهنی که اطرافش گذاشته کلیسا و یا طبیعیات و قدماییشون. یا باید تصمیم میگرفت بالاخره من دین داشته باشم یا زندگی کنم، کدوم؟ من اخلاق رو قبول بکنم یا دنبال منافعم باشم؟ واقعا مجبور بود انتخاب بکنه. ولذا دعوای عقل و دین، دعوای علم و دین در اروپا کاملا طبیعی بود، برای که دعوا بود بین عقل و تجربه با مفاهیم مسیحی کلیسایی. اما همین علم و دین، در همین علم و عقل تو جهان اسلام، نه دعوایی با دین و وحی داشتن، بلکه زیر سایه وحی اصلا رشد کردن. اینجا بود که اولین جرقه ها به وجود آمد، یه مرتبه این فکر به وجود آمد و مطرح شد که تو اروپا که این چه دینی است که در چارچوب این دین نمیتونی از عقل استفاده کنی و نه از تجربت و نمیتونی مشکلات زندگی تو حل کنی و نه حقوق انسان مهمه. من اگه بخوام عقل گرا باشم و انسان گرا باشم با این دین مشکل دارم. اما از اون طرف داره متونی در مفاهیم عقلی و علم تجربی و مفاهیم انسانی و حقوقی داره از جهان اسلام ترجمه میشه که همه اینا با وحی و دین اونا ساخته، در چارچوب وحی زیر سایه دین رشد کرده. اگه اون دینه، پس اینه که ما داریم چیه؟ اینا مقدمه چی شد؟ رفرمیزم و اصلاح مذهب در غرب، جریانی که به نام پروتستانتیزم در غرب مطرح شد. پروتست یعنی اعتراض، و پروتستان ها کشیش هایی بودن، طلبه های جوان و کشیش هایی بودن که علیه دوگمه های کلیسا بیان کردن، تحت تأثیر امواج عقلگرایی و انسانگرایی که در اروپا به وجود آمد و مقدار زیادش به خاطر شک در الهیات و طبیعیات غرب بود، که مستقیما متأثر بود از جنگ های صلیبی و از ترجمه از جهان اسلام که 4-5 قرن طول کشیده و در قرن 13 و 14 دیگه کاملا میوه داد و متحول کرد اروپا رو، و تجارت و رفت آمدها و اسیر گرفتن ها تو جنگ های صلیبی. سیاحان اروپایی رو شما ببینید در همین قرن های 11 تا 14 میلادی رفتن به کشورهای اسلامی، سر زدن سیاحت نامه و سفرنامه های نوشتن، آمدن تو اروپا، سفرنامه هاشون به عنوان آثار ممنوعه اعلام شده در اروپا، یعنی میگرفتن به عنوان جزء کتب زلال اینا رو میگرفتن در اروپا. میرفت میگفت ما رفتیم تو کشورهای اسلامی، دیدیم که نه هم دین و معنویت هست، هم اخلاق هست، هم عقلانیت هست، هم تجربه هست، هم همه چیزی چجوریه. این چیزایی که راجع به مسلمان ها میگن، صلیبی ها و کشیش ها میگن، این دروغه. ما رفتیم چیزی که اینا میگن نیست. اولا کلیسا میگفت اینا کافرن، اینا کجاشون کافرن؟ نه از ما متدینترن،
تبیان.net گنجینه صوتی